بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگوی ما در باب مبانی کلامی حکومت دینی یا نظام ولایت فقیه بود و عرض کردیم چون عمدتاً گفتگوی ما با کسانی است که اصل ضرورت دین رو پذیرفتن و جزء دین باوران هستند و عمدتاً هم جزء مسلمان ها و اهل اسلام هستند، بنابراین بحث ما با اونها و سر ضرورت اصل دین نیست. عمده گفتگو با اونها درباره محدوده رسالت دین و هدایت دین و سرپرستی دین و به تعبیر دیگه در باب محدوده نیاز بشر به وحی و استقرار بشر به وحی است. عرض کردیم که دو طیف نظریه وجود داره که در نبه این دو طیف دو تا نظریه کاملا متقابل هست. یک نظریه که معتقد هست به دین حد اقل و این که اون چه بشر محتاج به اوست هدایت دین در محدوده تکامل باطنی و سیر باطنی انسان به سوی خدای متعال هست که ارتباط معقول و منطقی هم بین این سیر و شیوه زندگی اجتماعی و ساختارهای نظام اجتماعی وجود ندارد. نگاه دوم نگاه کسانی است که معتقدند بشر بر همه حوزه‌های حیات خودش هم از حیات فردی و اجتماعی محتاج به سرپرستی و هدایت انبیاست، یعنی معتقد به یک دین حد اکثر هستند. گفته شد که باید استدلال هایی که هر یک از این دو نظریه نسبت به مدعای خودشون دارن مورد دقت و بررسی قرار بگیره. دلیل کسانی که معتقد به دین حد اقل بودن مورد گفتگو قرار گرفت و همچنین نقد و بررسی شد. در مورد استدلال های کسانی که معتقد به دین حد اکثرن گفتگو میکردیم، استدلال اول اونها مورد تفسیر قرار گرفت، اما استدلال دوم اجمال این استدلال این هست که اگر ما حکومت دینی رو نپذیریم و معتقد بشیم که دین حکومت و مدیریت نداره، یعنی محدوده رسالت دین رو یک محدوده حداقلی بپنداریم، این منتهی به امضای حکومت استکبار و کفر و پذیرش سلطه کفر بر مسلمین و پیروان ادیان میشه و این چیزی نیست که مقبول ادیان الهی باشه. هیچ دین باوری این رو نمیپذیرد که اسلام سلطه کفار رو بر مسلمین امضا کرده باشه و پذیرفته باشد که اسلام تحت ولایت و اشراف و مدیریت اونها قرار بگیرد. توضیح این بحث مقدماتی میخواد. یک مقدمه این هست که اگر ما بخوایم معترف بشیم به دین حداقل، حتما میبایست دولت حداقل رو هم بپذیریم. معقول نیست که ما دولت را حتی اکثر بدانیم و در این حال بگیم دین ارتباطی با دولت نداره، چنانچه ما بخوایم حتی عقلی برای دین قائل بشیم و طبیعتا دولت را از دین تفکیک کنیم، ناچار هستیم که دولت را هم حتی عقل کنیم و محدود کنیم. و لذا بعض اون کسانی که استدلال میکنن برای این که دولت ارتباط به دین نداره، به دین کاری با اداره جامعه نداره، به مثال هایی به نمونه هایی استدلال میکنن که اون نمونه ها همون نمونه حداقل به دخالت دولت هست. بعضی مثلا منحصر کردن نقش دولت رو به مثلا تعیین یا تأمین معاش جامعه، تأمین پوشاک، خوراک و مسکن اجتماعی، میگن این اموری نیست که مربوط به دولت باشه، پارهش مربوط به سلیقه هاست، پارهش هم مربوط به یک مساله اجتماعی دنیایی است که ربطی به سعادت بشر نداره. این که مثلا انسان چه نوع مثلا مواد خوراکی رو مصرف بکنه، این مقدارش برمیگرده به سلیقه انسان، مقداری برمیگرده به نیازهای زیستی انسان.
که اینها به وسیله سلایق و واسطه علوم متداول تأمین میشن و نیازی به هدایت وحی درش نیست. در واقع این گونه نگرش ها که ما برای تفکیک دین از دولت به این گونه تمثیل ها متمسک بشیم، نوعی سهل‌انگاری است، نوعی در واقع محدود کردن دولت هست، یعنی مسائل خرد رو مورد توجه قرار دادن و ارتباط این مسائل خرد رو با الگوهای کلان ندیدن و همچنین خود این الگوهای کلان رو در یک نظام هماهنگ و نظام توسعه ملاحظه نکردن، موجب میشه که ما بگیم اینها ارتباطی به مقوله دین نداره. یعنی وقتی ما آمدیم مثلا خوراک انسان رو، پوشاک انسان رو، مسکن انسان رو در قالب الگوی پوشاک و خوراک و مصرف مورد توجه قرار ندادیم که کار دولت و نقش دولت تنظیم الگوهای اجتماعی است. اگر در حد مسائل خود نگاه کردیم، خب طبیعی است ممکنه به نظر بیاد که اینها ارتباطی به دین ندارن، اینها مسائلی سلیقه‌ای و ذوقی هستن، در حالی که اگر ما همین موارد خود رو در ساختار کلان مورد توجه قرار بدیم و دولت رو عهده‌دار تنظیم الگوهای معیشتی بشر بدونیم و بعد رابطه این الگوهای کلان رو با توسعه یعنی نظام ارزشی مورد دقت قرار بدیم، اینکه معلوم میشه که آیا دین میتواند در دولت دخالت بکنه و باید دخالت بکنه یا نه. سلام و به تعبیر دیگه حکومت و برنامه ریزی دولتی باید دینی باشد یا می تواند سبقه دینی هم نداشته باشد. پاره ای از کسانی که معتقد به دین حداقل هستند این تلاش رو کردن که تصویری از دولت ارائه بدن که یک حداقلی بیشتر نباشه، اون هم حداقلی در محدوده مسائل خود که ارتباط با نظامات ارزشی پیدا نکنه. خب طبیعی است اگر ما چنین کردیم، یعنی آمدیم رسالت دولت رو در حد فعالیت های خود و برنامه ریزی های خود منحصر کردیم و رابطه این برنامه ریزی های خود رو با نظامات کلان اجتماعی و همچنین رابطه تنظیمات کلان اجتماعی رو با برنامه ریزی توسعه مد نظر قرار ندادیم، ممکنه توهم بشود که این محدوده ها محدوده های ارزشی نیستن، ربطی به دین ندارن، بنابراین حوزه دخالت دین هم نیستن. ولی این واقعیت چنین نیست. واقعیت این هست که نقش مدیریت و حکومت اجتماعی بیش از این تنظیمات خرد هست و یه نقشیست توسعه یاب و اون چه که پیش روی ما هم هست، عینیت تکامل تاریخی اجتماعی بشر هم همین رو تأیید میکنه که دولت در حال توسعه بوده و این یک ضرورت تاریخی است. البته پاره ای از مباحثی که در این زمینه باید مطرح بشه مباحثی است مربوط به مباحث فلسفه تاریخ که تحلیل تاریخ و قوانین و سنن حاکم بر تکامل تاریخ است و پارهش مربوط به مسائل جامعه شناختی است. اونها رو به صورت مبنایی ما در اینجا نمیتونیم مورد بحث قرار بدیم و مبانی مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار بدیم، ولی میشود به معنی اصول محروزی که در بحث پیش‌فرض‌های بحث هستن از اونها گفتگو بکنیم. این مباحث اینها هستند که آیا ریشه پیدایش حاکمیت و دولت چیست و قبل از اون پیدایش جامعه چه عوامل و عللی داره و آیا این جامعه و دولت توسعه یاب و تکامل پذیر هستند یا نه، تکامل ضرورت جامعه اجتماعی انسانی است یا نه، و اگر ما تکامل رو پذیرفتیم آیا در تکامل یک جهت وجود داره یا همین که ما تکامل اجتماعی رو پذیرفتیم ضرورتاً دو جامعه متقابل، دو قطب متقابل شکل میگیرن و توسعه این دو قطب آیا به وحدت و انسجام ختم میشه، به تعبیر دیگه این دو دولت متفاوت آیا با تفاهم و دیالوگ به هماهنگی میرسن یا نه اینجوری نیست، پایان تاریخ با درگیری و جنگ به غلبه مطلق قدرت حق ختم میشه. این های سلسله مسائل مبنایی هستن که باید مورد گفتگو قرار بگیرن و کسی که مدعی دین حداکثر هست بر مبانی خاصی در این اصول تکیه داره. یعنی از زاویه فلسفه تاریخ به دین حد اکثر نگاه میکنه. خب مبانی مختلفی وجود داره در باب پیدایش جامعه و اینکه چرا جامعه پیدایش شده، آیا بشر مدنیه به طبع یا مدنیه به استخدام، چه انگیزه‌هایی در گرایش و همگرایی جامعه و جمعی انسان‌ها مؤثر بوده و آیا در این همگرایی دولت ضرورت داره یا ضرورت نداره و جایگاه دولت چی هست. نگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی هنوز هم دولت رو در حد دولت بسیط دوره‌های قدیم تحلیل می‌کنن که نقش این دولت ایجاد نظم اجتماعی است و حتی اکثر کاری که دولت میکنه از ایجاد اغتشاش اجتماعی جلوگیری میکنه، مالیاتی جمع‌آوری میکنه برای تأمین مخارج دولت و مخارج دولت هم و تمام رسالت‌های دولت هم همینه که جلوگیری بکنه از بی‌نظمی اجتماعی، کار دیگه‌ای نقش دیگه‌ای برای دولت قائل نیستن. خب اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که دولت رو انقدر بسته ببینیم، ممکن است که البته این هم صحیح نیست، کسی تلقی بکنه که این دولت با این حدود و صدور ارتباطی به دین نداره، اگرچه این صحیح نیست، و ممکنه تلقی بشه که نیازی به هدایت دینی در ایجاد نظم اجتماعی نیست. ولی اگر چنانچه ما برای دولت نقشی بیش از این پذیرفتیم، به خصوص اگر ما جامعه انسانی رو تکامل یافت و توسعه یافت دونستیم و ضرورتاً به توسعه مدیریت معتقد شدیم، ناچاریم بگیم که دو دولت و دو حاکمیت ضرورت تاریخ هست و اعتقاد کسانی که دین حد اکثر رو متذیرن همینه. یعنی اولا علت همگرایی بشر و پیدایش جامعه رو در طبیعت انسانی خلاصه نمی کنن یا در میل به استخدام برای بهره‌وری بیشتر خلاصه نمی کنن، بلکه میل به توسعه پرستش مبنای تشکل اجتماعی است. یعنی جامعه بر پایه تولی و ولایت شکل میگیره، نظام تولی و ولایت تکوینی و تاریخی و اجتماعی در شکل گیری جامعه سهیم هست و این تولی و ولایت توسعه یاب هم هست، میل به توسعه پرستش مبنای تعاون و تفاهم و همدلی اجتماعی است. جامعه بر مبنای میل به توسعه پرستش شکل میگیره و طبیعتاً نتیجه این هم این است که جامعه انسانی جامعه است در حال توسعه و تکامل و تکامل تاریخی ضرورت جوامع انسانی میشه بر اساس این مبنا. و معنی توسعه هم اینه که در عین اینکه کثرت و تنوع در حال گسترش هست، وحدت و انسجام اجتماعی هم در حال گسترش هست. اگر ما توسعه رو بپذیریم، یعنی پیدایش کثرت و وحدت، یعنی پیدایش تنوع اجتماعی و انسجام اجتماعی رو بپذیریم، طبیعی است این کثرت ها اگر بخوان منسجم بشن، هماهنگ بشن، هماهنگی اونها محتاج به یک مدیریت واحدی است. یعنی این طور نیست که این کثرت ها وقتی رشد میکنن به خودی خود هماهنگ بشن یا جبر تاریخ اونها رو هماهنگ بکنه. نظامات مدیریتی است که عامل توسعه وحدت و کثرت، توسعه انسجام و توسعه تنوع هست. یعنی این تنوعی که پیدا میشه اگر بخواد به وحدت برسه، محتاج به یک برنامه واحدی است که اون برنامه واحد درش کثرت ها و نسبت بین این کثرت ها بر یک مدار و محور مورد توجه و دقت قرار گرفته باشه. و همچنین محتاج به یک نظام مدیریت و یک نظام تصرف هماهنگی است که این مجموعه در حال توسعه رو هماهنگ بکنه. خب اگر این رو ما بپذیریم و بپذیریم که توسعه و وحدت و کثرت مبتنی بر یک برنامه و یک هدایت هماهنگ هست، طبیعتاً چون در حال توسعه است، هدف درش منظور نظر هست، یعنی در این برنامه و در این مدیریت حتماً یک نظام مطلوبیت و یک نظام ارزشی منظور نظر هست که بر اساس اون نظام مطلوبیت و نظام ارزشی این کثرت هماهنگ و منسجم میشن و توسعه ترسیم و تدوین میشه. اگر ما جهت رو در برنامه ریزی اجتماعی و سرپرستی و مدیریت اجتماعی پذیرفتیم، طبیعی است که دو جهت فرض داره. یعنی اگر ما مبنای پیدایش جامعه رو پرستش اجتماعی دونستیم و بعد این پرستش رو توسعه یاب دانستیم و توسعهش رو با یک برنامه و مدیریت هماهنگ کننده ممکن دانستیم، طبیعی است که این پرستش دو جهت پیدا میکنه. وقتی انسان میتواند فرض بکنه که ساختارهای اجتماعی تابع جهت نیستن، که رابطه ساختار و هدف رو ببرن، یعنی رابطه بین وضعیت و تکامل رو نادیده بگیره، ولی اگر رابطه بین ساختار و وضعیت و اوصاف مکانی و ساختاری جامعه رو با اهداف تکاملی جامعه منظور نظر قرار داد، بی تردید تناسب بین این ساختار و هدف مورد توجه قرار میگیره. بنابراین جهت در متن تنظیمات اجتماعی جاری میشه. جریان جهت در متن تنظیمات اجتماعی به معنی جریان کیف خاص پرستش، نوع خاصی از همگرایی اجتماعی است. اگر این رو بپذیریم، طبیعی است که دو توسعه و دو نظام هماهنگ در حال توسعه قابل تصویر است. یک نظام بر مدار پرستش ملکوتی و توسعه پرستش ملکوتی و یک نظام بر مدار توسعه پرستش حیوانی. و اگر ما این دو نظام رو تصویر کردیم، طبیعی است که این دو نظام چون بر محور دو هدف و دو نظام مطلوبیت شکل میگیرند و توسعه یاب هم هستند، با هم همساز نیستند، درگیر میشن. یعنی شما دو نظام توسعه یاب بر مدار دو نظام ارزشی دارید. طبیعی است که بین این دو نظام توسعه یاب درگیری پیدا میشه و لذا آینده تاریخ هم با گفتگوی بین این دو قدرت و دو قطب اقتدار حل نخواهد شد. یعنی این تفاوت‌های جدی که بین این دو نظام وجود داره با گفتگو و تفاهم قابل حل شدن نیست. اختلاف در جهتگیری و موضع‌گیری محوری است. مدار و محور همگرایی اجتماعی دو مدار و محور هست. مبنای مدیریت و نظام ارزشی مطلوب این دو مدیریت دوتاست. امکان نداره این دوتا به وحدت و هماهنگی برسن از طریق تفاهم. یا میبایست اون نظام منحل در این نظام بشه یا این نظام منحل در اون نظام بشه. و چون جهت اینها متفاوته، امکان این که هر دو وجود داشته باشن و با حفظ هویت خودشون در یک نظام شامل هماهنگ بشن و با هماهنگیشون تعارض و درگیریشون از بین بره معقول نیست. چرا؟ چون اون نظام اینها را هماهنگ کنه بر یک مبنا و یک هدف میباید استوار باشه. استراتژی اون نظام، هدف اصولی اون نظام و مبنایی که این هدف از اون برمیخیزه و سرچشمه میگیره نمیتونه دو مبنا باشه. اگه اون مبنایی که این دو نظام رو میخواد هماهنگ کنه و اون هدفی که این دو نظام رو تعقیب میکنن توسعه پرستش ملکوتی الهی، معناش اینه که نظام کفر منحل در نظام ایمان میشه. و اگر توسعه پرستش حیوانی است، معناش اینه که نظام ملکوتی منحل در نظام پرستش حیوانی میشه. این که ما فرض بکنیم که این دو نظام با حفظ هویت ارزشی خودشون در یک نظام شاملی به همگرایی و وحدت و انسجام و صلح و تسالم برسن، این ممکن نیست. پذیرش یک نظام ارزشی است و حاکم کردن یک نظام ارزشی بر محور یک ارزش حقیقی، بر محور یک ارزش استراتژیک، بر کلیت برنامه‌ریزی می‌ماند، به معنی حاکمیت یک دین بر برنامه است. اگر اون دین خدا پرستی نبود، دین دنیا پرستی. یعنی به تعبیر دیگه، برنامه‌ریزی توسعه حتما برنامه‌ریزی دینی است، یا برنامه ریزی است که درش دین دنیا پرستی محوره یا دین خدا پرستی. اونگاه با این توجه، اگر ما گفتیم دین دولت نداره، دین حاکمیت نداره، دین مدیریت نداره، نمیتوانیم جلوی توسعه تاریخ رو که بگیریم. تکامل تاریخ جزء سنن الهی است.
و اگر تاریخ در حال تکامله، یعنی کسبت و وحدتش رو به افزایشه، اگر دین در این کسبت و وحدت حضور نداره، یعنی تکامل این کسبت و وحدت رو، هدف گذاری و ایجاد ساختار و کیفیت، یعنی ایجاد جهت و کیفیت در این تکامل تاریخی به عهده نداره، همینقدر که مدیریت دینی حضور نداشت در جهت دادن به این تکامل و ایجاد کیفیت های متناسب با اون جهت، یعنی جهت توسعه تاریخ و ساختارهای متناسب با این توسعه رو دین تعریف نکرد و دین گریزی مدار پیدایش توسعه تاریخ شد، حتما به دین ستیزی خرد باید شد. حتما به غلبه کفر، حتما به توسعه مدیریت کفر در حوزه حیات مسلمی خرد باید شد، حتما نظام کفر، اخلاق اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و رفتار اجتماعی رو تعریف خواهد کرد و از اونجا به اخلاق و فرهنگ و رفتار فردی نرو خواهد زد. یعنی اگر مدیریت کفر رسالت خودش رو هماهنگ سازی کثرت بین المللی، بلکه بالاتر عهده‌داری توسعه این نظام و وحدت و کثرت این نظام میدونه، خب ضلعی از اضلاع این کثرت خصوصیات فردی انسان ها، انسان ها عناصر این مجموعه، خصوصیت ها و خصلت های این انسان ها را که نمی شود در همسازی و هماهنگسازی کل نادیده گرفت. همینطوری که در ایجاد یک ترکیب شیمیایی خصلت عناصر منظور نظره، نمی شود بدون توجه به وزن مخصوص عناصر شما یک مرکب خاص بسازید. کارآمدی مرکب به نسبتی برمیگردد به وزن مخصوص عناصر، به خصلت عنصرها. در ایجاد وحدت اجتماعی هم شما نمیتونید خصوصیت افراد رو نادیده بگیرید. آحاد افراد عناصر این مجموعه هستن. بنابراین حکومتی که عهده‌دار تمدن هست، عهده‌دار سرپرستی است، نمیتواند نسبت به خصوصیات افراد نادیده باشه، بی توجه باشه. بنابراین پرورش اخلاق فردی، فرهنگ فردی و رفتار فردی هم تحت تأثیر مدیریت توسعه کفر قرار خواهد گرفت. دخالت نکردن دین در توسعه تاریخ به معنی پذیرفتن توسعه تاریخی دین بر مدار کفر و دنیا پرستی، یعنی پذیرش دین دنیا پرستی بر توسعه تاریخ. و اونگاه توسعه تاریخ حتما بر حیات اجتماعی بشر و ساختارهای اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت و حتما از طریق ساختارهای اجتماعی افراد رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. نفی حکومت دینی در پایان به پذیرش حکومت مطلقه کفر خواهد. نفی ولایت دینی به معنی پذیرش ولایت کفر هست، چون ولایت و مدیریت تعطیل پذیر نیست، چون تکامل تاریخ تعطیل پذیر نیست و تکامل حیات اجتماعی بشر به معنی انسجام و تکثر بیشتر است و این انسجام به مدیریت و برنامه واحد برمی‌گردد و به میزانی که این مدیریت شامل‌تر باشد و اضلاع مختلف و زوایای مختلف این کل و عناصر رو بتواند تحت تأثیر قرار بده، یعنی بتواند هم عنصرها رو در جهت هدف بسازه، هم رابطه های ساختاری رو متناسب با جهت هماهنگ بکنه، و همون میزان در مدیریت موفق خواهد. بنابراین مسئله دین و دولت انقدر مسئله بسیط و ساده‌ای نیست که ما بیان بگیم آیا دین چه کار داره با این که ما مثلا امروز چه غذایی بخوریم یا مثلا چه رنگ لباس بپوشیم. این های امور ذوقی است، سلیقه است. بنابراین دین به دولت کاری نداره. یعنی دولت رو بسیط و ساده تعریف کردن و تکامل دولت و حاکمیت رو در تکامل تاریخ مورد توجه قرار ندادن. به تعبیر دیگه رابطه سرپرستی معیشت رو با توسعه ملاحظه نکردن. این موجب می شود که ما سهل‌انگاری بکنیم، بگیم این اموری ذوقی سلیقه‌ای، حتی اکثر با ادراکات حسی و تجربی بشر و اندیشه های نظری بشر حل و فصل می شود. ولی اگر مسئله مدیریت رو با مبانی جدی خودش مورد دقت قرار دادیم که امروزه با اون مبانی مورد توجه قرار می گیرن، اونگاه دیگه به این سادگی مسائل حل و فصل نمیشه که ما بگیم مثلا چون دولت کار نداره، دین کار نداره با این که من امروز چه رقم غذایی بخورم، پس بنابراین دین با دولت هم کار نداره، دین با حاکمیت هم کار نداره. اگرچه اگر ما دولت رو در همون حد هم بسیط فرض بکنیم، باز فرض عدل و ظلم در همون محدوده ایجاب میکنه که ما حضور دین رو بپذیریم، چون رابطه تعادل با هدف انسانی رو تو همون محدوده کوچک هم عقل و حس بشر نمیتونه تشخیص بده. این استدلال قبلیست که چون عدل و ظلم در همه زوایای زندگی بشر جاریست، بنابراین نیاز به دین هم یک نیاز شامل هست، ضروریست، یک ضرورت شامل، یک استقرار شامل. ولی اون چه در این استدلال مورد توجه قرار میگیره مسئله تکامل دولت در سایه تکامل تاریخه. و گره خوردن تکامل به ارزش ها، یعنی اگر ما تکامل انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی بر پای یک تئوری و برنامه مدیریتی و یک مدیریت واحد بپذیریم، همینقدر که ما پذیرفتیم تکامل و معناشین جهت رو در همه زوایای جامعه ملاحظه کردیم، چون تکامل یعنی حرکت در جهت. و اگر جهت رو در حرکت مورد توجه و لحاظ قرار دادیم، معناش اینه که توسعه اجتماعی توسعه در جهت خاصی است. معناش اینه که مدیریت مدیریت توسعه است. و اگر این رو بخوایم دین رو درش سهیم نبینیم و دین عهده‌دار تفسیر جهت و ساختارهای اجتماعی، یعنی کیفیات متناسب با اون تکامل مطلوب رو به عهده نگیره، برنامه نده و سرپرستی نکنه، هم برنامه تنظیمات اجتماعی رو و هم مدیریت اجتماعی رو به سوی اون اهداف دین به عهده نگیره، به معنی پذیرش توسعه اقتدار کفر و حاکمیت نظام بین المللی کفر بر حیات مسلمین هست و حتی بر حیات فردی. حالا اگر بخوایم خوب دقت کنیم ببینیم بنیان محوری این استدلال کجاست و اختلاف مبنایی بینش در کجاست، خوب اگر عنایت بفرمایید نقطه محوری این دو نگاه در این حوزه است که آیا ما حوزه ای که درش جهت خاص وجود نداشته باشه، ارزش خاص حضور نداشته باشه، داریم یا نه؟ در یک نگاه پاره ای از حوزه های حیات انسان از ارزش و جهت خاص بریده می شود. شما هر صدق و سیاق می تونید بهش بدید، ولی در یک نگاه دیگر هیچ حوزه ای شما ندارید که اون حوزه درش جهت خاصی حاکم ندارد، همینقدر که جهت حاکم شد جهت یا کفر دارد. بی جهت دیدن پاره ای از حوزه های حیات اجتماعی بشر منشأ این می شود که در اون حوزه ها شما دین رو سهیم ندارید، یا به تعبیر دقیق تر جهتی رو که در تنظیمات اجتماعی حاکم میکنید و تنظیمات ساختاری رو متناسب با او قرار میدید، او رو یک جهت فارغ از تکامل بشر تعریف میکنید. میگید هر گونه که باشه با تکامل میسازد، هر جهتی رو که شما بهش بدید با تکامل سازگار. لذا میشود این رو از حوزه دین خارج دونست، نفی تکامل هم نکنید، نفی سرپرستی دینی رو هم نکنید، ولی در نگاه دیگر این چنین چیزی پذیرفته نیست. و بر این اساس هست که بنیان این استدلال به این برمیگرده که جامعه تکامل داره، حرکت تکاملی داره، حرکت تکاملی جهت درش اصله، جهت اصلی است که محور هماهنگ سازی کل هست. از همین جاست که به استدلال سوم راه پیدا میشه. استدلال سومی که متعیان دین حتی اکثر رو تکیه میکنن این هست که نفی مدیریت دینی و اعتقاد به دین حتی اقل به معنی جواز شرک اجتماعی، یعنی به معنی امضا کردن شرک در پرستش، که این به نظر من گوهر همه استدلال ها، گوهر ناب همه دو استدلال قبلی هم این هست. این اونجایی که شما میگید عدل و ظلم باید مبنای تنظیمات اجتماعی باشد و عدل و ظلم رو جز وحی نمیتواند بیان کند، و یا اونجایی که میگید مدیریت اگر به عهده دین نباشد به عهده کفر میفته، بنیان همش به این استدلال سوم برمیگرده که اساس استدلال ها که شما همه شؤون فرد و جامعه رو به پرستش تعریف کنید، اونگاه بگید اگر پرستش در جهت ملکوت نبود، یعنی پرستش ملکوتی نبود، پرستش حیوانی است. یعنی موحد بودن خلاصه نمیشه در یک سلسله از کار و اوراد و حالات و اخلاق و رفتار فردی، بلکه موحد کسی است که همه شؤون حیات اجتماعیش در جهت حق هماهنگ است. یعنی شما همینطور که توحید در فرد داری، در اخلاق فردی، در فرهنگ فردی و در رفتار فردی داری، توحید اجتماعی داری، یعنی جامعه یا موحد است یا موحد. یا پرستش اجتماعی ملکوتی است یا ملکوتی. یعنی اختلاف این دو نگاه، یعنی دین حد اقل و دین حد اکثر، در استدلال سوم بنیانش به این برمیگرده که موحد بودن یعنی چه. تعریفشون از توحید متفاوت. بر یک مدار موحد بودن فقط به هماهنگی شؤون مختلف فرد، اون هم نه شؤون معیشتی و این دنیاییش، شؤونی که ارتباط با غیب عالم داره به قول این آقایی، شؤون فوق معیشتیش از طریق رسول، کسی هدایت رسول رو بپذیره، او رو اسوه خودش قرار بده، شؤون فوق طبیعی خودش بر مدار او هماهنگ کنه، به طوری که هیچ رگه غیر هماهنگی نباشه، به کمال توحید رسیده. در این نگاه دیگر توحید به معنی هماهنگ شدن همه شؤون حیات فردی و اجتماعی بشر، نه بر مدار ابلاغ و هدایت، بلکه بر مدار ولایت، یعنی ربوبیت الهی از بستر ولایت تاریخی و اجتماعی عهده‌دار هماهنگ سازی همه شؤون حیات فرد و جمع بشه. و اگر فرد و جمع در تولی به این ولایت اجتماعی تاریخی و ربوبیت الهی همه شؤون حیات خودشون رو برمدار تولی به او هماهنگ کردن به توحید رسیدن. بنابراین در این نگاه اولا توحید و موحد بودن فقط بر نمی گرده به جنبه ماورای معیشتی فرد، که همینقدر که در یک خلوتی روی بیاوره و خودشو از جامعه ببره و بعد ذکر و وردی داشته باشه و تسبیح و سجاده موحد کامل بشه، منکر او نیستیم. او با مناسک خودش اگر در جهت پرستش اجتماعی بود مطلوبه، ولی یک ذره توحید موحد بودن فقط اون ذل انسان رو نمیگیرد، یک، و اون ذل هم فقط به معنی این نیست که انسان رسول رو اسوه خودش قرار بده. ببینید این نگاه های مبنایی است، نگاه های تحلیل معرفتی است، بلکه همه اضلاع وجودی فرد و جامعه باید هماهنگ بشن. هیچ رگه غیر هماهنگ در هیچ ضلعی از اضلاع وجودی فرد و بعد بالاتر جمع وجود نداشته باشه. یعنی نه فقط فرد در فردیت خودش، فرد در مشارکت اجتماعیش، فرد در پرستش اجتماعیش، به تعبیر دیگه جمع و جامعه، همه شؤونشون، همه اضلاع وجودشون باید هماهنگ باشه در جهت خدای متعال. و این هماهنگی فقط با کتاب تمام نمی شود. بلکه حضور هماهنگ ولی و تصرف هماهنگ ولی از یک سو و تولی هماهنگ جامعه از سوی دیگر است که این مجموعه رو به اخلاص می رسونه. لذا ولایت از ارکان توحید می شود. یعنی بدون تولی به ولایت اولیاء الهی تولی به ربوبیت میسور نیست. دیگه شأن رسول و امام فقط ابلاغ نیست، تصرف، مدیریت، هماهنگسازی، ایجاد وحدت کل در جهت قرب، شأن رسول و امام. و بر این اساس اگر پالایش و تهذیب فردی بر محور ولی نباشه، یعنی حضور او رو در انسان توسعه نده، انسان رو تبدیل میکنه به قطب شیطنت، حتی عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، بر این مدار اگر یک عمر انسان عبادت کنه بر مدار ولی خدا نباشه، یعنی در زیر چتر هماهنگ کننده او نباشه، جایگاه خودشو متناسب با او تعریف نکنه، نسبیت اجتماعی خودشو متناسب با او هماهنگ نکنه، ریاضتش دام شیطان میشه، ابزار توسعه شیطان هست. این یک تحلیل دیگری است که در این تحلیل حرکت به پرستش تعریف میشه، همینطور که حرکت به تولی ولایت تعریف، تولی و ولایت هر دو در حرکت و در پرستش حضور دارند و این حرکت گاهی جمعی است گاهی فردی، پرستش گاهی جمعی است گاهی فردی. توحید برمیگرده به این که همه شؤون حرکت جمع که افراد عناصر این مجموعه هستند بر محور ولی معصوم که در او هیچ ناخالصی نیست، یعنی حضور متصرف او یک حضور خالصانه است، هماهنگ میشه. این بنیان استدلال سوم هست. پس میبینید بنیان استدلال سوم به تفاوت نگرش در پرستش و در اصل موحد بودن. سلام. در یک استدلال و در یک نگاه موحد بودن و تحقق توحید به ارتباط فردی و باطنی انسان، اونم بر مدار ابلاغ و هدایت تمام میشه، ولی در نگاه دیگه موحد بودن مفهوم جامع‌تر و واسع‌تری پیدا می‌کنه. موحد بودن مفهوم فردی اجتماعی داره. یک، به کیفیت در تولی و ولایت تعریف میشه. دو، به حضور ولی در زوایای مختلف جامعه تعریف میشه. سه، یعنی به تعبیر دیگه بین توحید و ولایت پیوند برقرار میشه. و با همین مبناست که بسیاری از متون دینی و روایاتی که ما داریم و آیاتی که داریم میشه معنا کرد. البته باز نمیخوایم حرفی رو تحمیل بر روایات و آیات کنیم، در بعض روایات داره تا اشهد ان علی ام ولی الله انا اله هنا التوحید، توحید تا اینجا. اینطور نیست که توحید فقط در اشهد ان لا اله الا الله خلاصه میشه. توحید در ولایت مداره توحید در تولی، که حالا ان شاء الله بعضی از آثار نقلی هم که آمده شاید به عنوان البته تبرک و تیمن میخونم، نه اینکه میخوام استدلال قاعده من به اونها داشته باشم، اون یه شیوه دیگری است. پس بنابراین بعد از استدلال دوم بعد بپردازیم به استدلال سوم، که حاصل استدلال و خلاصه استدلال سوم این هست که نفی حکومت دینی به معنی شرک در پرستش هست. کسی معتقد به دین حد اقل باشه، بنیانش به این برمیگرده که شرک رو تجویز کنه، یعنی بگه شرک و پرستش غیر خدای متعال جایزه، هیچ محصولی نه. اگر ما شرک رو نپذیریم و بگیم حتما میبایست همه شؤون انسان بر مدار توحید هماهنگ بشه، ناچار میبایست بپذیریم که دین دارای حکومت حد اکثره و دین رو هم دیگه فقط به کتاب تعریف نکنیم که حسبنا کتاب الله، دین به ولی تعریف میشه. کتاب برنامه هدایت اوست، یعنی حضور دین در توسعه تاریخی بشر، در توسعه پرستش بشر، معنی حضور برنامه هماهنگ کننده کل تاریخ در جهت خدای متعال و در جهت پرستش ملکوتی است، که همه حرکت پای فردی و اجتماعی رو به تولی ناب به ولایت اولیاء الهی و به تولی ناب به ربوبیت ختم می‌کنه. دین برنامه هماهنگ سازی این حرکت ها در جهت قرب هست و ولی کسی است که تصرف میکنه و با حضور اراده خودش عامل وحدت کل در جهت ربوبیت الهی در جهت قرب. لذا این است که ولایت متمم و مکمل حقیقت دین، تحقق دین در جامعه جز بر مدار ولی ممکن نیست. عینیت دین به ولی قائمه. دین وقتی تحقق عینی میپوشه پیدا میکنه و لباس عینیت میپوشه که جامعه بر مدار اراده ولی هماهنگ بشه، یعنی وحدت کل بر طبق اراده او واقع بشه. و به میزانی که حضور او در جامعه توسعه پیدا میکنه، توحید توسعه پیدا میکنه و این معنی ارکان توحید بوده. شاید یکی از معانی رکن توحید که در باب ائمه علیهم السلام گفته شده که دعائم دینک، ارکان توحیدک، حقیقت دین به اونها قائل، حضور دین در تاریخ پرستش بشر به میزان حضور اونها در اراده های اجتماعی است. به میزانی که اراده ها تسلیم می شوند، تولی پیدا می کنند و حرکت به تولی به اونها محقق می شود و حاصل در نتیجه این تولی اراده اونها حضور پیدا می کنه، حاصل این تولی و ولایت پرستش هست. از ارکان توحیدن تحقق توحید در توحید در مدنیت اجتماعی و تاریخی بشر به تحقق ولایت هست. به هر میزان که حضور اونها توسعه پیدا بکنه، جامعه به توحید نزدیک میشه. و بر همین اساس هم هست که ما برای ائمه علیهم السلام ولایت تاریخی و حضور تاریخی معتقدیم، یعنی حضور اونها عامل وحدت و انسجام و هماهنگی تاریخ در جهت قربه. اون چه تاریخ رو به عنوان یک مجموعه واحد کثرتش رو به وحدت میرسونه و هماهنگ میکنه و جهت این کثرت رو در جهت قرب خدای متعال قرار بده، حضور تصرفات اونهاست. و همین تصرف هست که تاریخ رو پالایش میکنه و کثرت های ناهماهنگ با این جهت رو حذف میکنه از تاریخ. لذا تصرف اولیاء خداست که تاریخ رو به سمت توحید و پرستش خدای متعال سوق میده. ولذا قلده نهایی توحید و پیدایش جامعه بر مدار توحید با ولی خدا. و ظهور حضرت هست که عامل پیدایش جامعه توحیدی، یعنی جامعه موحدین که همه شؤونش بر مدار توحید باشد، جامعه ایست که همه شؤونش بر مدار ولی شکل و شاید معنی این آیه شریفه هم همین باشه. شاید نست کردم این آیه شریفه، آیه آخر سوره کهف که خیلی هم فضیلت برای تلاوتش نقل شده، که رسول گرامی اسلام می‌فرماید، خدای متعال به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اینجوری به مردم میگه: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. تفاوت من با شما در اینه که من وحی میشه به شما وحی میشه، که این تمام تفاوتم هست دیگه. بعد حقیقت وحی رو خلاصه میکنه در یک کلمه: انما الهکم اله الله. حقیقت وحی تو که فقط اوست که باید پرستش شود، اوست که شایستگی پرستش داره، هیچ ذری از ادلاء وجود فرد و جمع خرج غیر خدا متعال نباید بشه. این حاصل دعوته که در آیات دیگه هم آمده. اونگاه اگر کسی این دعوت رو پذیرو فمن کان یرجو لقاء ربه و مشتاق لقاء شد، روی به خدای متعال آورد، دو کار باید کن: فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. عمل صالح یعنی عمل در جهت، در جهت قرب، این میشه عمل صالح. صلاح هم به جهت تعریف میشه. حسن عمل جز به هماهنگیش با جهت تعریف نمیشه. عملی صالح هست که در جهت قرب باشه، هم اندازش، هم کیفیتش، هم نیتش، که البته اون چه این رو تأمین میکنه سنته، که مبین این هست که چه کیفیت از عملی در جهت قرب هست و چه حجم و نسبتی، هم تناسباتش هم کیفیت عمل با سنت باید تعریف شه. و هم عمل در جهت، هم این که در این عمل شرک نباشد، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. هم عمل باید عمل صالح باشه، یعنی عمل در جهت باشه، و هم این عمل در جهت باید هیچ چیز سهیم درش نباشه، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. خب روایات این رو معنا میکنه که شرک در عبادت یعنی چی. خب میدونیم گاهی شرک جلیس، گاهی خفی. میفرماد ولا یشرک به عبادت ربهی احدا یعنی ولی یعمل عملا صالحا یعنی ولایت علی علیه السلام، عمل صالح یعنی ولایت امیر المؤمنین. ولی یشرک به عبادت ربهی احدا یعنی در این ولایت شریک قرار نده، یعنی حقیقت پرستش خدای متعال در تولی ولی حق اوست که عامل هماهنگ کننده کل در جهت خدای متعال. عمل صالح یعنی عمل در جهت. من چه بدونم که این عمل کیفیتش در جهت هست یا نه؟ حالا کیفیتش در جهت، تناسباتش، اندازش، کم و زیادیش، نسبتش به بقیه اعمال در جهت هست یا نه؟ که اگر نسبتش در جهت نبود، کل عمل هم از اخلاص خارج میشه. اون چه میتواند نسبت ها رو هماهنگ کنه در جهت ولی، لذا عمل صالح یعنی تولی. شرک در عمل صالح یعنی شرک در تولی، که پاره ای از عمل متناسب با اراده ولی است، پاره ای از عمل متناسب با اراده ولی نیست، در جهت احواه. همینقدر که در جهت احواه شد، در جهت ولایت شیطان، یعنی حضور شیطان درش هست. اخلاص در توحید یعنی اخلاص در ولایت، یعنی هیچ ذری از ادلاء وجودی انسان تحت ولایت شیطان نباشد، نظام ابلیسی درش حضور نداشته باشد، همه ادلاء عمل فانی در ولایت الهی باشد. به تعبیر دیگه اون چه میتواند کثرت ها رو از نظر کیفیت، از نظر کمیت و تناسبات در جهت قرار بده، حضور ولی است. او عامل وحدت و هماهنگ کننده، کما این که شما مدیریت عامل هماهنگی اجتماعی میدونید، یه برنامه توسعه دارید، یه هدفی رو تعقیب میکنه که در این برای رسیدن به این هدف فعالیت های گوناگونی انجام میشه. اون چه این فعالیت های گوناگون رو هم اندازش و هم کیفیتش رو هماهنگ با هدف میکنه، اون برنامه واحد و مدیریت واحده. به هر میزان که این کثرت ها از هماهنگی اون برنامه و مدیریت خارج بشن، در جهت هدف نیستن. عمل صالح عمل در جهته، عمل در جهت عملی است که کاملا در تولی به بدی باشه، همه حدود و سقوط. البته تولی مناسک میخواد که حجم عمل، کیفیت عمل، تناسبات عمل، نیت عمل رو تعریف میکنه. شرک در عمل سالم یعنی این که این عمل در جهت نباشه، پاره ای از او در جهت نباشه، این پاره ای از او در جهت ولایت شیطان باشه. حالا نمیخواستم وارد مباحث نقلی بشم، یه سلسله مباحث گسترده دیگری رو میطلبه که واقعا جای گفتگو هم داره، که حالا لزاما در روایات داریم که اگر عمل در جهت ولایت نباشه مقبول نیست. اگر کسی عمر حضرت نوح علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو داشته باشه و شبها رو تمام روزه دار، شب زنده دار، روزها رو روزه دار باشد، در بهترین مکانها مشغول عبادت باشد، بدون ولایت امیرالمومنین به درد نمیخوره. یعنی اگر عمل هماهنگ با او در جهت او در تولی به او حاصل حضور ولایت او در من نباشه، یعنی من در میدان جاذبه و تصرف او قرار نگیرم و عمل من حاصل تولی و ولایت نباشه، هماهنگ در جهت نظام خلقت نیست، لذا قرب هم نمیاره. نه اینکه قرب میاره خدای متعال قبول نمی کنه. این هم حاصل استدلال سوم هست، البته تفصیل و توضیح این استدلال من اون تدهی گفتگوی مفصل تریست، بعضی مبانی صحبت روشن بشه انشاءالله در جلسه آینده تقدم بشه. سبحان رب کرد به سفن مای سفن و سلام و قدر مرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و محمد.